بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء، و خفض الجناح. توضیح دادم که یکی از ویژگی های زیبای اهل تقوا تواضع و فروتنی است که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق از آن به خفض جناح تعبیر شده. حالا اولین سوال بعد از روشن شدن معنای خفض جناح این است که تواضع در فرهنگ روایات اهل بیت چگونه معنا شده؟ در روایات تواضع دو جور معنا شده. یک نوع به صورت جامع و کلی و یکی هم به صورت مصداقی. اما روایاتی که به صورت جامع تواضع رو معنا کردند، این روایاتی که از امام رضا علیه السلام به سند صحیح هم نقل شده، می‌فرماید التواضع ان تؤت الناس ما تحب ان تؤتا. تواضع تعریفش اینه که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار بشه، این میشه تواضع. در یه روایت دیگه که اون هم باز به سند صحیح از امام رضا نقل شده، این مطلب همین معنا با توضیح بیشتری آمده، میفرماید که بعضی از مصادیقش هم ذکر کرده، میفرماید از تواضع و درجات. تواضع درجاتی داره، مراتبی داره، منها که این منها در واقع تعریف کلی تواضع هست. ان یعرف المرء قدر نفسه، این که انسان اندازه خودشو بده، فینزلها منزلها به قلب سلیم، که خودش رو در اون جایگاه واقعی خودش قرار بده با طیب خاطر. لا یحب ان یأتی الی احد الا ما یؤتا الی، دوست نداره که کاری رفتاری با مردم بکنه که فقط شایسته خودش نیست. یعنی لا یحب معنیتی، دوست ندارد که کاری انجام بده نسبت به کسی الا اون چیزی که با خودش رفتار بشه، یعنی مردم رو مثل خودش. بعد مثال هم میزند، این رعا سیعتا در آها به نفس، این تواضع اینه که اگه دیدی که رفیقت یک اشتباهی کرده، یه خلافی مرتکب شده، دوست داری اگه تو خلاف کردی که پوشیده بشه، کسی ندونه، کار رفیقت هم اگر دیدی خلافی داره، حرف نادرستی مربوطی زده، اون رو پنهانش کنه. این تواضع یعنی کاظم الغیظ. کظم غیظ میفرماید یکی از مصداق‌های تواضع، عافن عن الناس والله یحب المحسنین، که نه حالا مصادیق تواضع رو بعداً توضیح میدم. نکته‌ای که در این روایت هست که خیلی به نظر من مهمه، نیاز به توجه دقیق داره، این که میفرماید تواضع این است که انسان اندازه خودش رو بدونه. این یعنی چی؟ یعنی انسان اگر اندازه خودش رو ندونست، یا بیشتر از اون چیزی که هست خودش رو تصور میکنه میشه تشبر، یا کمتر از اون چیزی که هست تصور میکنه میشه تذلل. تواضع این حد وسطه، یعنی انسان اندازه خودش رو بدانه. حالا این اندازه خود دانستن در روایات نکات مختلفی دربارش گفته شده، آثار بسیار مهمی در زندگی داره که این رو انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم و بعد به یه مقداری از مصادیق تواضع میپردازیم. صلواتی خط بفرمایید. خب بحث ما در قاعده نفی عسر و حرج بود به تناسب مسئله‌ای که مورد بحث ما بود. به این نتیجه رسیدیم که بر اساس ادله متقن قرآنی و حدیثی و حتی اجماع نفی عسر و حرج، همه تکالیف الهی اگر جایی به عسر و حرج برخورد کردن، اون عسر و حرجی که زائد بر اون مشقت مربوط به اون تکلیف است برداشته میشه، یعنی اون تکلیف برداشته میشه. خب حالا اینجا چند تا تنبیه هستش. اولین تنبیه این است که چرا قاعده عسر و حرج، ادله عسر و حرج بر ادله احکام اولیه تقدم داره. اگر تعارض پیدا کرد ادله عسر و حرج بر احکام اولیه، ادله عسر و حرج مقدم هستش. این دلیلش چیه؟ حالا تقدمش هم به چه وجهه، اون رو هم باید در همین جا بحث کنیم. اولین سوال این است که میان ادله لا حرج، نفی حرج، با ادله اولیه چه نسبتی از نسب اربع هست؟ یه آیه میفرماید که چی؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ادله ای که میگه وضو رو در همه جا بگیرید. یه دلیل میگوید که لا حرج، اگر وضو حرجی شد لازم نیستش چیه؟ تیمم کنه. میان ادله نفی حرج و ادله احکام اولیه چه نسبتی هست از نسب اربع؟ احسنتم. یعنی یه جا ادله عسر و حرج هست، ادله وضو نیست. یعنی عسر و حرج وجود داره در غیر وضو. یه جا هستش وضو هست، عسر و حرج نیست. یه جا هم هستش که چیه؟ وضوعی است که با عسر و حرج، یعنی در هوای سرد، بسیار سرد، حالا میخواد وضو بگیره. بعد حالا ما یه مثال شده، یه مثال شهرز کردیم، در همه مثال همینجوره، چون غسل هم همینجوره، نماز هم همینجوره، روزه هم همینجوره، همه احکام که شما نگاه کنید بین ادله احکام اولیه و ادله عسر و حرج اینجا عموم این بشه. خب حالا اینجا چرا میگیم که ادله عسر و حرج تقدم پیدا میکنه بر ادله اولیه؟ چرا؟ و اینکه آیا حاکم است؟ این سوالی که حالا دیروز مطرح کردم، یا وارد؟ فرق حکومت ورود چیه؟ احسنتون. فرق حکومت و ورود این است که ورود اونجایی است که اصلا میپرونه موضوع رو، از بین میبره موضوع رو. مثل چی؟ مثل براءت عقلی که اینجا موضوعش چیه؟ موضوعش عدم بیان. وقتی که اماره آمد، همونطور که آیه پناهی فرمودن، وقتی اماره آمد گفت قال الصادق، روایت نقل شد، دیگه اینجا عدم بیان چیه؟ موضوع میپره دیگه، میشه براءت دیگه جایی نداره دیگه، براءت عقلی دیگه جایی نداره. بله دیگه تعبدن، درست میفرمایید. اصلا ورود معناش همینه، اصلا تعبده، اصلا میگه ورود یعنی تعبد دیگه، یا میگیم حاکم اینم تعبده. بله درسته. خدمت رو عرض کنم. اما حکومت چیکار میکنه؟ حکومت یا دایره رو زیغ میکنه یا دایره رو باز میکنه. زیغ میکنه مثل همینجا، دایره چی میگه؟ ادله اولیه میگه که چی؟ در هر حال وضو بگیر. ولی کم لاحرج میگه چی؟ میاد زیغش میکنه. میگه نه، اون حکمی که خواستم در حال حرج نیست. یه کوچیکی محدودش میکنه. یا بازش میکنه. مثل چی؟ مثل از صلات و بلویته توافون. اینجا توسعش میده. اینجا میگه که تواف هم طهارت لازم داره. یعنی دلیل طهارت میاد چیکار میکنه؟ توسعه میده، میگه که در فقط نماز نیستش که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، بلکه طواف هم چیه؟ طواف هم مثل نماز از طواف و بالبیت صلات. خب حالا اینجا دلیل لا حرج اینجا نسبت به ادله اولیه چی هست؟ اینجا حاکمه. اینجا حاکمه. یعنی چی حاکمه؟ ملاک برای معیار حاکم بودن دلیلی بر دلیل دیگر چیه؟ دو تا معیار داره. اگر توجه بفرمایید دو تا معیار داره. اگر میخوایم دلیلی بگیم آقا این دلیل حاکم بر اون دلیل هست. معیار اولیش این است که دلیل حاکم باید ناظر بر محکوم باشه، یعنی نظارت داشته باشه. دلیل معیار دوم این است که جعل حاکم بدون جعل محکوم چیه؟ لغوه. اگر اینجا هر دو تا جهت هست، هر دو معیار اینجا هستش. اولا که میگه لا حرج، لا حرج یعنی چی؟ یعنی نظارت داره بر اون احکام. میگه من که گفتم وضو بگیر، غسل کن، حج برو، جهاد برو، چه کار کن، در موردی میگم که چیه؟ نظارت داره. لا حرجی نباشد. حرجی نباشد. پس این معیار اول هستش. معیار دوم چیه؟ معیار دوم این است که اگر محکوم نباشه، جعل حاکم چیه؟ لغوه. اینجا همچوری. اگر وضوعی نباشه، دیگه لا حرج معنا نداره. اگه غسلی نباشه دیگه لاحرج معنا، اگه حکمی نباشه دیگه اینجا لاحرج معنا داره. هر دو معیار اینجا وجود داره. بنابراین اینجا دلیله. این نکته مهمی هستش که حالا در مباحث بعدی به دردمون میخوره. دلیل لاحرج چیه؟ دلیل لاحرج حاکم هست بر چی؟ بر ادله اولیه. یعنی چیکار میکنه؟ موضوع اونها رو تضییق میکنه. میگه من که گفتم نماز ایستاده واجب هست، در صورتی که چی؟ قصد و حرج نباشه. من که گفتم وضو لازم هست، قصد و حرج نباشه. من که گفتم حج، یعنی ماده ادله اولیه رو، دائرهش رو چیکار کرده؟ محدود کرده به یسر. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این رو اومده محدودش کرد. خب حالا اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه که میریم سراغ تنبیه دوم. اون بحث دوم این است که آیا، خوب دقت بفرمایید، این که میگیم ادله لا حرج برمی‌دارد، اون تضییق میکند حکم اولیه رو، حاکم است بر ادله اولیه، اون وجوب رو برمی‌داره یا اصلا به طور کلی مشروعیت رو برمی‌داره؟ اینجا میاد، اینجا بحثش اینجاست دیگه. بحث اصلیمون همینه، یکی از بحثای اصلی. آیا گفتش که لا حرج میگه وضو لازم نیست وضو بگیری، حالا که خیلی حرجی هست، خیلی مشکل داری، وضو لازم نیست بگیری. حالا اگه کسی اومد چیکار کرد؟ گفت من تحمل میکنم، سرما رو تحمل میکنم، میلرزم و وضو رو میگیرم، نمیخوام تیمم کنم، آیا وضوش درسته، مشروع هست یا باطله؟ اینجا حالا همین بحث ما همینه. بله؟ همین دیگه. یه دیگه گفتن اشکال نداره، یه دیگه گفتن مثل آقایون که اینجا هستن، یه دیگه گفتن اشکال نداره، یکی گفتن اشکال داره. بعضیا گفتن که خدمت تو عرض کنم که اصل اینجا اختلاف نظر هست بین فقها ها. اینجا آیا تکلیف رو برمیداره اصلا، یعنی تکلیف وجوبی رو برمیداره، یا اصلا مشروعیت رو برمیداره؟ این بحث یکی از بحث‌های مهم قاعده لاحرج همینه که تنبیه دوم در این رابطه است. تنبیه دوم این است که حالا که حاکم هست، دلیل اول، دلیل لا حرج بر ادله اولیه، آیا رفع حکم حرجی عزیمت است یا رخصت؟ اینجوری اصطلاح فنیش اینجوریه که میگن آیا عزیمت است، یعنی الزامی است، واجبه که این عمل بشه بهش، یا نه میتونی عمل نکنی. گفتش که غسل کن با آب سرد، خیلی سرد، اینجا واجب نیست، هرچون حرجیست واجب نیست. حالا اگه کسی آمد گفت من تحمل میکنم غسل رو با آب سرد غسل میکنم، آیا غسلش درسته یا نه، مشروعیت چمو برمیداری یا نه؟ حالا بعضی اینجور میگن، بعضی حالا عرض میکنیم دیگه. حالا اینکه اشاره گفته که من تکلیفی ندارم، واجب نیست، آیا مصحبم نیست؟ آیا حالا کسی میخواد من زحمت به خودش تحمل میکنه؟ نیست. حالا این اختلاف دیگه. مرحوم صاحب جواهر و عده ای از بزرگان که مثل امام، مثل آقای بروجردی، حالا میخونیم حواشیشون رو، اینها قائل هستن به همین فرمایش عده از آقایون که میگن که چی؟ اینا عزیمت، یعنی اگر کسی اگه حکمی برداشت همش رو برمیداره، هم خودش رو برمیداره هم ملاکش رو برمیداره، دیگه ملاک ندارد، وضوی حرجی ملاک نه، چون دایرش تضییق شد دیگه ملاک ندارد، بنابراین اگه کسی وضو گرفت دیگه وضوش باطل هستن. مرحوم حاج آقا رضای همدانی، صاحب عروه و امثال اینها، اینا از اون طرف هستن، میگن رخصته. میگن کسی حالا آمد تحمل کرد وضو رو، سر ضرر نداره، حال ضرر یه بحث دیگه داره که حالا میکنه، تحمل کرد، حرج هستش، حرجش تحمل کرد، اینجا میفرمان که اینجا وضوش اشکال نداره، نمازش درسته، با همین وضو میشه، میتونه نماز با همین غسل میتونه نماز. یه دونه اونجور هستن، یه دونه حالا ببینیم کدوماشو واسه اختیار کنه، دلیل هر کدوم هر دسته چیه. خدمتتون عرض کنم که نکته قابل توجه اینه، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، اینه که یه سلسله احکام هستش که اصلا دلیل داریم. اینو خوب دقت کنید بعد وارد بحث این بحث جواب این سوال بشیم. یه سری از احکام هستش که دلیل داریم که اینجا برداشتن حرج عزیمته. دلیل داریم. خب اینا بحثی نداره دیگه. مثل روزه مسافر، اونجا روایت داریم که میگه که اونجا روایت میگه چیه، روزه مسافر اگر روزه گرفت باطل است. نماز مسافر دلیل داریم که اگر نماز مسافر نماز خوند در سفر، نماز 4 رکعت خوند، گفت من میخوام بیشتر بخونم، اصلا باطله نمازش، دلیل داریم. بس در اونجاست که دلیل نداریم. مثلا دلیل چی اونجا میشه؟ لا صیام امام سماعی نرمی قال سهل توهو مزمره است، ظاهر امام ساده است، ان سیام فی السفر فقال لا سیام فی السفر وقد سام اناسون علا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فسماهم الاساد. حضرت اونها رو نافرمان ها نامی. فلا سیام فی الحج الا ثلاثه ایام التي قال الله تعالی عز و جل. فقط صیام سفر میفرماد که اون 3 روزی است که در ایام حج هست و در رابطه با اون مسائل مربوط به حجه. نظیر صلات مسافر هستش. در نماز مسافر هم همینجور هست. از امام صادق هستش که ان الله تصدق علی مرضی امتی و مسافریها به تقصیر. خداوند تصدق کرده، یه لطفی کرده به مسافرهای امت من و مریضهاشون، هم مریض هم مسافر، به تقصیر و الافطار. ایسر رو احدکم اذا تصدق بصدقتین ان ترد در. کسی دوست داره که حالا صدقه میده، بگه بابا نمیخوام، مال خودت باشه، خدا حالا صدقه رو داده، بده دیگه، صدقه خدا رو رد نکنید دیگه. یعنی چی؟ یعنی عزیمته. یا بر روایت دیگه داره، من صلا فی سفری اربعه رکعه فانا الی الله منه بری. اصلا من بری هستم از کسی که نمازشو در سفر 4 رکعت بخونه، یعنی اصلا باطله دیگه. که حالا اهل سنت هم باز همین هست، در اینجا چیز رو خدمتتون عرض کنم که اونا احادیثشون همینو میگه. میگه من فی الحذره، ابن عباس میگه فرض الله صلات علی نسان نبی کن فی الحذره اربعا و فی السفره رکعتین و فی الخوف رکعه، که اینجا باز هم روایت سنی هست از صحیح مسلم هستش، یا اونم باز از این روایت دوم از صحیح مسلم هست. خرج عام الفتح الی مکه فی رمضان فصام حتی بلغ کراء غمیم، هم یا غمیم هست، یه تا یه محلی که رسید که دیگه حد ترخص گذشته بود، فصام الناس مردم روزه بودن. ثم دعا به حضرت یه قدحی از آب گرفت و فرفعه بالا گرفت و خوردش. حتی نظر الناس الیه ثم شد، مردم هم نگاه کردن مردم ببینید من روزم خوردم. فقیل له بعد از آی ان بعض الناس قد صام، بعض از مردم من گفت مقدسی نشون دادن گفتن روزه هستیم. فقال اولئک الاصاد اولئک الاصاد، این همون روایتی است که امام در اون روایت بهش اشاره میکنه. بنابراین در اینجا که دلیل داریم اصلا اینجا حرفی نیست دیگه، یعنی اختلاف نظر در اینجا نیست، در این جایی که دلیل داریم که حرج هست، در حرج هست و حرج چیه؟ عزیمته. اینجا حرجی که برداشته شد رخصت نیست، اینجا دلیل داریم. حالا در جایی که دلیل نداریم اونجا عزیمت هست، قاعده با قاعده نفع حرج برمی‌داریم یا رخصت. اینجا عرض کردیم مثل صاحب جواهر و عده‌ای از بزرگان قائل هستند به این که عزیمت یعنی واجب، دیگه اصلا مشروع نیستش اون عمل. عده‌ای از بزرگان هستند که میگن نه اینجا مشروع هستش عمل. حالا ما باز استدلال جدا حساب کنیم که ببینیم که آیا اونجا همین جور هست، اگر اون اگر این آقایون همون این حرف اونجا میزنن یا نمیزنن دیگه. اونجا میگه که استدلال در اینجا میگه که حج متسکن که برداشته شد قاعده نفی حرج میگه چی برمی‌داره. آیا حالا هر کسی میخواد حج بره، اگر ما اونجا حالا باز ببینیم که دلیل دیگه ای داریم یا نداریم. خب بله دیگه، بله درسته، ولی مجزی نیست، مجزی که نیستش که، صحیح هست متسکن رفت، صحیح هست ولی مجزی نیست. چرا؟ حالا چراش باز برگردیم وقتی رسیم به وارد حج شدیم اونجا باز بحث کنیم که ما اگر قائل شدیم، اگر قائل شدیم به این که چیز رو وقتی که قاعده لا حرج وجوب رو برمیداره یا اینو میگیم، یا این که میگیم چی؟ ملاک رو برمیداره. اگر گفتیم ملاک رو برمیداره و حج باز چیکار کنیم؟ حج باز اونجا جواب بدیم. خدمتتون عرض کنم اما صاحب جواهر ایشون این بحث رو در کجا کرده؟ این بحث این که لا حرج خدمتتون عرض کنم که عزیمت است و رخصت نیست رو کجا بحث کرده در جواهر؟ این بحث رو ایشون در حکم روزه شیخ و شیخه و ذل اتاش، کسی که خیلی تشنش میشه، اونجا مطرح کرده. جلد 17 صفحه 150 میفرماید ثم لا یخفا علیک ان الحکم، این آدرسی که عرض میکنم تو همین چیزایی هستش که جامعه فقهی است که روز سی دی ها هست. ثم لا یخفا علیک ان الحکم فی المقام و نظاره من العزائم لا من الرخه است. می‌فرماید این صیام سعد از صفر، اما البته این نکته توجه ندادن که اینکه در روایت هم تصریح شده، اینجا دیگه کسی بحث نداره. ضرورت کون المدرک فیه نفی الحرج و نحوه، مدرکش می‌فرماید نفی الحرج، نه اینجا ما میگیم نفی الحرج، در اینجا نفی الحرج اصلا اینجا دلیل خاص داریم. بله نفی حرج هم هست ولی کن اینجا دلیل خاص نداریم. مما یقضی به رفع تکلیف، معلوم میشه ایشون نظرش اینه که احادیث حدیث نفی حرج اصلا تکلیف رو چیکار میکنه؟ برداره. مع عدم ظهور خلاف فیه من احد من اصحابنا، میگه هیچ کس از اصحاب ما در این اختلاف نداره. ادا ما اصاح و یظهر من المحدث البهرانی از صاحب حدائق، شیخ یوسف بهرانی میگه فقط از این ظاهر میشه، ایشون از حرفش ظاهر میشود که ایشون مخالف این هست. فجعل المرتفع التعیین خاصه تمسکن به ظاهر قوله تعالی و علی الذین یطیقونه فدیه طعام و مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم. به ظاهر این آیه صاحب حدائق چیکار کرده؟ استدلال کرده که حالا توضیح میدیم که از ظاهر آیه چجوری استفاده میشه که استحبابش میمونه. حالا ترجمهش این است که صاحب حدائق خودش اخباری هستش، حالا از اون اخباریای خیلی تون نیست ولی که اخباری هست، روایات رو اینجا ول کرده. اخباری ها میگن به روایات بیشتر توجه دارن تا اینجا به آیه استدلال میکنه. اینم یه چیز جالبی. حالا این آیه رو چجوری ازش استفاده کردن؟ دقت بفرمایید از آیه چجوری استفاده میشه. آیه 180 شماره 184 سوره بقره است. از اینجا شروع میشه. ایاماً معدودات. فمن کان منکم مریضاً، این ماه رمضان یه ایام معدوده هستش که همون 29 یا 30 روز. فمن کان منکم مریضاً، اگه مریض بود، او علی سفرن فعدتون من ایام اخر. این دیگه واجب نیستش در اینجا وجود بگیره. چند روز دیگه بعدش باز باشه. فعین واجب چیه؟ واجب اینه که در ایام اخر بعد از ماه رمضان قضا کن. و علی الذین یطیقونه، کسانی که طاقت دارن. یطیقونه یعنی چی؟ یعنی بله، یعنی با مشقت میتونن روز. بله بله، آره درسته، درست میگه. کسانی که با سختی طاقت، یطیقونه یعنی میتونن بگیرن ولی کن خیلی سخته براشون، مشقت داره. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. اینجا باز یه مطعم چیه؟ فدیه بده، کفاره بده. بعد میفرماید فمن تطوع خیرا فهو خیر لکم. حالا اگر کسی خواست دو مد بده، خب چه بهتر؟ سه مد بده چه بهتر؟ بیشتر بده، حداقل باید یه مطعم رو چیکار کنه؟ بده. بعد آخر سر میگه چی؟ و ان تصوموا خیر لکم. این ان تصوموا خیر لکم یعنی چی؟ بله؟ صاحب بله؟ صاحب حدائق همینه میگه. اینجوری فهمیده، اینطوری که آقایون فهمیدن یا اکثر آقایون فهمیدن، صاحب حدائق همینجوری گفته اگه فدیه بدید خوبه، واجب نیست روزه گرفتن، ولی کن ان تصوموا خیر لکم، روزه بگیرید بهتره، با مشقت روزه رو بگیرید. در صورتی که معنای آیه این نیست. چیه؟ معنای آیه این است که اینجوری روزه گرفتن، اگه ما بگیم معنای آیه نه، با اون روایات چیه؟ تعارض پیدا میکنه. روایت میگه نه، اصلا قصات هستین، نباید اصلا روزه بگیرید. این ذیل آیه هم اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه اینجوری روزه گرفتن. یعنی چی؟ یعنی روزه ماه رمضان رو بگیرید. اگه مریض شدید یا اگر چی نگرفتید چیکار کنید؟ فدیه بدید. این برگشت به همه آیه میکنه، نه به ذیل آیه. قرینه این که به ذیل آیه برنمیگرده چیه؟ یه قرینه ای داره. بله؟ نه بهتره، واجبه نگیرید. بله؟ یه تیغونه اون که مشقته، در همه شو شامل میشه. بله؟ نه دیگه، کفاره نه، کفاره که واجبه بده. علی الذین یطیقونه کفاره واجبه. اما صاحب جواب صاحب چیز همینه میگه، میگه کفاره نده، صاحب حدائق همینه میگه، میگه کفاره نده روزه بگیره دیگه. اصلا حرف صاحب حدائق همینه. ولی کن یه قرینه میتونیم شاید استفاده کنیم از این جایی که میگه که به چی؟ اگر فمن تطوع یعنی با مشقت روزه میگیره، مریض رو میگه یا اینکه مسافر رو میگه یا دوتاشون رو میگه. ها؟ این مسافر رو میبره و انتصوم و خیر لکم، اگه اینا بخوام بزنن باز به سفر بزنن، به روزه مسافر، و الا هیچ کی نه، هیچ فقیه نمیتونه بگه که اگر کسی مریض و مرضش بدتر میشه ضرر داره براش، برای مضر که قطعا چیز نیستش، که اگر ضرر داره که قطعا روزه باطل هستش. میدونم بعد سفر دیگه، آخه اینا مخواه میگن سفر روزه در روزه، روزه کسی نمیگه که صاحب آقا مریض مزید که مضر هست و که نمیگه که میدونم اگر گفتیم پس مریضم میگیم، یعنی مریضی که مرضش بدتر میشه میمیره یا مرضش طولانی میشه، اینا میگیم روزه بگیره، هیچ فقیه نمیتونه فهم. حرام میشه، این ضرر آن حرج دیگه نه ها، حرج از حرج میگذریم ها، ببینید حرج نیست ضرره، ضرر رو که کسی حرج رو میگه، صاحب حدق حرج در بحث اصلا حرج در ضرر که بحث نیستش، که اونایی که حرج رو میگه ضرر رو نمیگن، بحث ضرر نیستش، اگه ضرر داشت که حتما هست، برای مریضی کس اگه اونجوری باشه به مریض هم باز برگردونیم و اینا نمیشه. به هر حال آیه معناش این نیست، آیه اینطور که صاحب حدایق معنا کرده معناش نیست، و آیه اینجا میگه انتصومو به این شکل روزه بگیرید، نه اینکه اگه با مشقت هم روزه بگیرید خوبه. خب حالا از این بحث میگذریم، حالا میریم سر چرا از این مهمتر قرینه خود روایات، یعنی مرض مردی هم مردی، نه نمیدی، نمیگه اگه مردی هم مردی، هیچ کی نمیدی، یعنی هیچ شما تنها فقیه هستی که اینجوری فتوا میدید. میدونم خب دیگه هم بگم فقیه، اصلا فقیه باز چی کنه دیگه، فقیه همینه، من کارش همینه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا میام سر بحث اصلیمون، آیا حالا در غیر این موارد، در غیر مثل نماز و روزه و امثال این چیزا، که نماز مسافر و این چیزا، در اونجایی که دلیل فقط ما دلیلمون لاحرج هستش و چی؟ و ادله اولیه، آیا لاحرج چیز رو بر مثل حج فرض کنید، مثل جای دیگه، اونجا آیا عزیمت هست یا رخصت؟ اینجاست که صاحب جواهر در اینجا هم میخواد بگی که چیه عزیمته، ادهی از آقایون فعلی هم همین رو دارن میگن لاغر تا اونجا که ما میشناسیم، ولی مثل صاحب عروه، مثل البته صاحب عروه هم که گفته حواشی دو سه تا حاشیه داره که حالا بعد میخونیم براتون، بقیه شون همون نظر صاحب عروه رو تایید کردن. خب حالا اینجا حالا نظر صاحب عروه رو بخونیم بعد توضیح بدیم. خدمتتون عرض کنم که صاحب عروه در بحث تیمم این مسئله رو مطرح کرده، آیونم که اینجا رو بحث کردن از همونجا نقل کردن حرف صاحب عروه رو، ایشون میگن که صاحب عروه میگه عروه محشا جلد 2 صفحه 171 مسئله 18، اذا تحمل الضرر و توزع او اغتسل، تحمل کرد ضرر رو، این اول از بحث ضرر شروع میکنه و بعد بحث رو میکشونه به حرج، میگه حالا کسی میدونه وضو گرفتن یا غسل کردن برای ضرر داره، اینجا وضو میگیره و غسل میکنه، میگه باشه ضررش رو تحمل، برای طولانی میشه دیگه، سرما خوردم یه دو روز بیشتر تحمل میکنم، وضو رو میگیرم تحمل نمیکنم. فانکان از ضرر و فی المقدمات من تحصیل الماء و نحوه و جبل، حالا ضرر داره یعنی این معنا که چیکار میکنه، میخواد بره ما بخره با پول زیاد، یا مثلا غسل مقدماتش ضرر داره، حالا بالاخره ضرر رو تحمل کرد و آب رو تهیه کرد، اینجا چیه؟ اینجا دیگه ده اشکال نداره، بعد که چی؟ واجبه دیگه، هم واجبه با آب وضو بگیره هم واجبه غسل کنه، این دیگه بحثی نداره و صح. و این کان فی استعمال الماء فی احد ما بطل، اگر ضرر در استعمال ماء هست اینجا باطله، اینجا امام میفرماد علل احوت، اینجا ضرر رو ایشون اینجا خیلی بهش جهاد احتیاط رو میکنن ایشون. این احتیاط واجب میکنن. آقای خویی از این بالاتر میگه. آقای خویی میفرماد که ای ضرر نمیشه فیه اشکالون ولا تبعد الصحه فی بعض مراتب الضرر. میفرماد در بعضی از مراتب ضرر صحت ممکنه بگیم صحیحه. که حالا این بحث ضرر هم اینجای حالا اگه تناسب پیدا کرد شاید این بحث ضرر هم کردیم. که بحث ضرر اینجا قاعده لا ضرر دیگه نیست. ضرر به نفسه. ضرر به نفس رو اینجا آقای خویی میفرماند مثل به عده از آقایون. حالا باز دلیلش رو ادله رو بررسی کرد. مثلا الان بعضی از آقایون میگن سیگار کشیدن حرام. بعضی فتوا میدن که حرامه دیگه. بعضی فتوا میدن که حرام نیستش. از جمله خود آقای خویی هستش که چون خیلی هم سیگار میکشید. دستش زرد بود از بس که چیزی انگشتاش بس خیلی سیگار میکشید. ایشون میگن که ضرر همه مراتبش ادهی از آقایون اینجوری میگن. شاید بسیار از فقها هم همینجوره. الان هم نظرشون همینه. میگن اگر ضرر در بعضی از مراتب بالاش باشه خیلی مثل هروئین اون بله حرام. ولی از در اثر ضرر پایین باشه مثل فرض کنید که سیگار کشیدن یا حتی مثلا شاید بعضی ها مثلا تریاک در مراتب کمش هم بگن مثلا شاید بگن. میگن به هر حال اون کلیتش که آقای خویی نظرش هست ایشون میفهمد ولا تبعد الصحه فی بعض مراتب الضرر. در اون مراتب پایین ضرر حالا کسی اعتنا نمیکنه به این ضررهای کم. عقلات توجهی نمیکنه. میگه به این ضررهای کم ادله اینجاها رو نمیگیره. حالا اگر انشاءالله بحث شد یه وقتی از زمین شاید احتمال میدیم که توی بحث حج اینم بیاد که این ضرر به نفس و جدا غیر از قاعده لا ضرر هستش. اینجا امام همینجا میشون میگه علل احوال. اینجا میگه حالا ولی که به هر حال احتیاط میکنن ولی آقای خویی ذره بالاتر میگه. بعد میفرمان آقای خویی بله اون دیگه میگن از باب اصحرش دیگه از نمیتونه دیگه لابد اینجور میگن. بله اگه بسی بتونه بره حالا اینه جز همون حرفا میشه دیگه. بله همون حرفا میشه. آقای خویی میگه ضرر کم اشکال نداره دیگه. ولی اون آقایی که شما میگه بله دیگه خدمتتون عرض کنم که واقعا الان شما بهشت زهرا بدی حرف جدی هستش. همین حرفی که آقای عظیم میفرمان خیلی از اینایی که هوا وقتی خراب میشه چقدر جنازه میارن اونجا. بله خب میفرمان اما اذا لم یکن استعمال الماء مضرن. اینجا حالا بحث ما اینجاست. آب مضر نیست بل کان موجبا للحرج والمشقه. آب با وضو گرفتن باعث حرج و مشقت هست. که تحمل علم البرد او شین. مثل این که میگه باز خیلی باز هوا سرده اینجا حرجی است. یا شین یا مسخرش یه جایی هستش میگه بابا هوا خیلی سرده دیگه ول کن دیگه هر بار عیبش عیب میگه باز ولی باز سرزنش مردم رو تحمل کنه. مثلا ایشون حالا میگه مثلا دیگه شینشو مثلا میگه فلا تبعد صحه. اینجا فتواش این است که میفرماد که اینجا ممکنه بگیم صحیحه. اینجا باید معلوم میشه رخصتیشون میدونه. میگه وجوب رو برمیداره. و این کانه یجوز و معه و تمام. اینجا جایز تمام کنه. رخصته. ولی کن اینجا چیه؟ اینجا نماز وضوش درسته. لأن نف استدلال هم میکنه. لأن نفیل برای حرج من باب رخصه لل عظیمه. این از باب رخصت هستش. نه عظیمه. بعد دیگه رو مبنای خودشون میگه. لکن الاحوط باز ایشون احتیاط استحبابی میکنه که این استعمال ترک و استعمال اینجا آب به کار نبره و عدم رو اکتفا و علاوه فرض احتیاط استحبابی میکنن که تمام اگه وضو گرفت تمام احتیاطا بکنه. حالا هم رنجو کشیده همینو بگه که امام و آقای بورژردی و آقای گلپایگانی اینجا حاشیه دارن میفهمن محل و اشکال لا یترک الاحتیاط تل آتی. این احتیاط ایشون مستحب میدونه ولی اینا واجب میدونه. بل کونهو عظیمتون علال اقرب، آقای بورجردی، آقای گلپایگانی، امام هم که همینجور، امام همینجور میگن این عظیم علال اقرب و البطلان لا یخلو من وجه قوی. اینجا میگه باطله، اگر که وضوش همچین میگه باطله. قبل از ایشون مرحوم، خدمتتون عرض کنم که این در واقع قبل از ایشون آقای صاحب مصباح الفقیه حاج آقا رضای حمیدانی هم فتواش همینه که میفرماید که این حرف مصباح هم اینه: ان التیمم فی الموارد التي ثبت جوازه به دلیل نفی الحرج رخصت لا عزیمه. این رخصت است، عزیمت نیست. فلا تحمل المشقه الشدیده الرافع للتکلیف و اتا به طهارت الماء صحت طهارته. این طهارت درسته. کما تقدمت الاشاره فی الاقتصاد، غسل هم همینجوری لد البردشه. فان ایشون استدلالش اینه: فان ادله نفی الحرج لاجل ورودها فی مقام الامتنان، چون در مقام امتنان هست و بیان توسعه الدین در مقام امتنان هست، نمیخواد یک کار مشکل تر کنه، که میخواد در توسعه الدین لا تصلح دلیلا الا لنفی الوجوب لا لرفع الجواز، فقط وجوب رو برمیداره، جوازش دیگه بر نمیداره. حالا روش فکر کنید ببینیم ما کدوم یکی از اینا رو انتخاب کنیم برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.